دست بکنه. این آقا که ولایت را قبول کرد، هم قبول ولایت براش جایزه و هم سایر محرماتی که از لازمه ولایت هست، اون حرام ها هم در او جایز می شود من باب تقیه دیگه. یعنی جائر امر کرد نهد مال دیگری را، حفظ دیگری را و غیره، اینها براش حلال می شود. چرا؟ چون مکرهه. مکره را خداوند عقاب نخواهد کرد، چون مجبوره طبق اون ادله و عمومات. تا چه حدود؟ تا به حد آدم کشی درستر. اونجا که رسید، دو تا روایت داریم از سابقین علیهم السلام، مضمونش این است که تقیه تا حد دمه، تا حدود خونه. وقتی که به اونجا رسید دیگه تقیه وجود ندارد، یعنی دیگه خون ریزی جایز نیست براش. آیا خون همه خونها محترمه یا شیعه با دیگران فرق داره؟ گذشت، این بسا گذشت. دم مخالف، دم کافر ذمی، حکمش گذشت. و امروز هم یه خط در اون رابطه حرف میزنیم، میگیم که ما که گفتیم که تقیه تا حد دمه، مراد از دم، دم محترم است. اون دمی که واجب الاحترام، احراق آن جایز نیست. و اما دمی که محترم نباشه، نه، اون مانعی ندارد. بقیه کلامو یه مثلت از اینجا باقی موند. ما که گفتیم که تقیه تا حد دمه، آیا مراد از دم قتل یا اینکه دمی بریدن اعضای یکی، دمی قطع کردن یک عضو از دیگری، شل کردن، کر کردن، کور کردن، ناقص العضو کردن؟ یعنی اونجا هم تقیه نیست؟ جائر به انسان میگه که، به یکی میگه که برو دست فلانی را قطع بکن و الا تو را میکشم. آیا اینجا هم تقیه نیست؟ نباید عضو بدن دیگری را قطع کنه؟ همینطور که امر میکرد بکش، حق نداشت بکشه. تقیه مجاوز قطع نبود، مجاوز جرح هم نیست. فیه وجه هم دو وجه هست. یه وجه این است که قائلم دارد، شیخ طوسی هم قائل به این مطلبه، ولی دیگه چه فرق میکنه؟ دمه دیگه، اونم خونه، اینم خونه، کشتنم خونه و عضو را قطع کردنم خونه دیگه. تقیه الی حد دم، یعنی دیگه حق ندارد به عنوان تقیه دمی کسی را بریزد. ایشون چه نمیزد؟ ولی یه بچه هم اینه که نه، مراد از دم اون خونی است که مبقی حیات باشه، یعنی قتله. اما اون خونی که رفتی به بقای حیات ندارد، از قدیر بریدن یک دست، یک انگشت، حاکمم اجبار میکنه برای این شرط، چنان که سایر محرمات حلال میشود، پس جرح هم حلال می شود، قهر هم حلال می شود. مرحوم شیخ انصاری مصنف عزیز ما هم این وجه دوم را قوی می شمارن. یعنی در مقام اجبار مخصوصا جائر میگه که دست او را ببر، بدن او را مجروح بکن و الا اقتلو، تو را می کشم. ما بگیم که حق ندارد بدن او را مجروح کنه، خودش کشته بشود. این ادله نهی حرج نمیذارد. ادله نفی تکلیف، نفی عقاب در اکراه اجازه نمیدهد، برای اینکه این مکرهه. رفع مکروه میگه که جرح را وارد کن تا خودت کشته نشوی، جرح را وارد کن، تحمل یک ضرری که تحملش حرجه مبتلا نشوی. مطلب اینجا تمام شد. بله نه دیگه، وقتی که البته اون حدیث رفع را باید نگاه کنیم که رفعه عقاب رفعه یا تمام احکام، حتی از قبیل دیه، حتی از احکام وضعیه هم برداشته شده یا نه، علا خلاف این که اونجا باید بحث شده. اینم همینطوره دیگه، اینم همینطوره، دو بچه باشه دیگه، ضرر مساوی هم باشه، این مکره مجبوره. نهب مال او را میکرد، غارت میکرد، سیلی میزد، آبروش میتونست ببره، تا اینم میتونه این کار رو بکنه، رفع مسکوت رو دیگه، این دیگه مکره دیگه، مکره دیگه، قانون اکراه اینجا اجرا میشود. تمام. خاتمتون و خاتمتون که الان آقای نجفی ها فامیل شما نیست، آقای نجفی فورت از هم گشکان هر دو صحیح است، آقای نجفی انیس، ولی مؤنث خاتمتون مؤنث خاتمه، اما مستعمل فیه خاتمه اقصای هر شیء را میگن، اقصا یعنی پایان، پایان هر شیء را میگن خاتمه و یا خاتمه میگوین، نه اون معنای تعنیف، بله مؤنث آورده میشود بیشتر اقصا بودن را، بیشتر پایان بودن را، این پایانه بحث است درباره ولایت. جان مرحوم شهید است، مرحوم شهید این حدیث را سندش را میرساند از شیخ طوسی، شیخ طوسی میرساند به شیخ صدوق، از اونجا میرسد به عبدالله نوفلی که دیگه اون سندش را دونه دونه ذکر خواهیم کرد. مضمون حدیث اجمالا اینه، ایشون میگوین من پیش امام صادق علیه السلام بودم، فعیزم مولای نجاشی آمد. مولا بارها گفتم به معنی غلام است، یعنی چرا غلام را هم مولا میگوین؟ چون کسی که غلامی را آزاد بکنه یک ولایی در از بین موتق و موتق هست، او را هم مولا میگوین، چون مولا یعنی کسی است که از نظر ارث هیچ وارثی نداشته باشد، اون موثق ولای ارث را، یکی از سببهای ارث که ولا باشد در او هست، این است که اسمش را مولا هم میگویند، مولای نجاشی آمد. نجاشی هم اسم یک نفر شخصی است که خیلی با شخصیت، حالا دیگه معنای لغوی نجاشی را از ماده نجش باشد، نجش همون یادتون هست که به معنی دلالی، کسی که دلالی کند قیمت اجناس را بالا ببرد، یا نجاش و نجاشی و نجاش به معنی صیاد و صید کردن هم آمده است. حالا به چه مناسبت نجاشی نامیده اند؟ خب هر دو تناسب دارد، کار به تناسبش نداریم. بالاخره نجاشی اسم یک مردی است، مولایش را، غلامش را فرستاد، نامه در دستش بود، نوفلی میگوید نامه را با احترام تقدیم امام صادق علیه السلام کرد، بلافاصله حضرت باز کرد نامه را، خون در اون نامه چنین بوده، بسم الله الرحمن الرحیم، یک آدابی هم، یک ادب هم خرج داده بود و مضمون نامه این چنین بود، یبن رسول الله اینی بولیتو، بولیتو یعنی مبتلا شدم، امتحان شدم به والی بودن استان اهواز، چون معتقد بود به امام صادق علیه السلام، گفت مبتلا شدم، به من حکم ولایت اهواز را صادر کردن، برم حکومت اونجا را عهده بگیرم این نامه را نوشتم خلاصه بکنید به من نصیحت ها، اگر حدی تعیین وظیفه ای بر من باشد چه کنم اونجا، چجوری رفتار بکنم، به چه کسی معاشرت و معانست بکنم، زکاتم را کجاها مصرف بکنم و پولهارم را یه وقت احیانا خواستم مصرف کنم چگونه مصرف بکنم و تمام جزئیات قضایا را ابن رسول الله به من در جواب نامه خلاصه بکن، تعیین وظایفم را بفرما، از خدا میترسم. حضرت وقتی اینا را خوند بعد ایشون نوشتن، نوفل میگه که چنین نوشته بود: بسم الله الرحمن الرحیم. اونم یک آدابی که رسوماتی که بوده در نامه در فرمود که نداشی خبری که شنیدم تو حاکم احواز خواهی شد، از یک طرف ترنی منو خوشحالم کرد، از یک طرف منو نگرانم کرد، اما نگران شدم از اینکه نجاشی وارد اهواز می شوی، حکومت در اختیار تو، همه چی در اختیار تو، مبادا خون یکی از دوستان منو بریزی، مبادا یکی از دوستان منو اذیت و آزار بکنی، بوی بهش به مشام تو نخواهد خورده اگر این کار را بکنی. و بدان نجاشی مبادا اونهایی که برای تو مدح گویند، ثنا گویند، اهل تملق باشند، سخنچین باشند، اینا دور برت راه نده. نجاشی ریاست چشم تو را کور نکنه، نجاشی همه چی را فراموش مبادا بکنی، نجاشی دنیا زود گذرد، برای احدی باقی نخواهد مون. دونه دونه دیگه اینا را از خارج بگم، من باید شکل صحبتت منبر پیدا بکنه. شما خودتان که اون طلاقت لسر میگرده مرجعش کجا، یه اعراب چجوریه، ریشه لفظ چیه، این کار ما. اینا شما این روایت را قشنگ حس بفرمایید با اون لسان خودتون که خیلی وارد به نطق و سخنرانی هستید، به یک شکل در بیاد. هم اول برای خودمون موعظه باشه، اول برای خودمون، وهله دوم برادرانمون، مخصوصا همکارهامون که از این حوزه، از اون حوزه بزرگ شد رفت، دیگه نگه حوزه من تو را فراموش کردم، این کار رو نکنه. دومم به حوزه فکر کنن، به برادرانش، به یادش باشه طلبگی را دیده، طلبگی چه عالمی داره، به یادش باشه طلبه مدرسش، مایحتاجش، کیفیتش، از نیروگاه میاد وسیله اش به فلان اقصای بلد میره، وضعی زندگیش. گاهی بعضی ها تیپ جوان درس خون، موقعیت شهریه و اینا براشون مساعد نیست، خیلی هم دلشون میخواد جای اون رفته ها را پر کنند، اما باید اینا در حوزه حفظ بشوند، یه تسهیلاتی باشه. یکی از برادران ممتحن بود، من تلفن کردم گفتم خیلی دارن از شما شکایت میکنن، سختگیری نکن، میخواد چی بکنی؟ میخواد همه اون نمیدونم ایشالا متدین هست، نظر دیگر ندارد، اما وقتی که یکی که مستعد طلبه باشد ادامه تحصیل بده، یه ارفاق بکن بنده خدا، مایوس نکنه نارا. این جوان هم از دست ما برن، ما چی میمونه تو این حوزه؟ یکی تا مستعدین که دارن میگرن، این جوان ها هم که تا این اعراب خود یه خود ارفاق بند. حالا ما چه کار به این کارها داریم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. چه کنم، من ذاتن طلبه را دوست دارم، مثل فرزندان خودم ذاتن دوست دارم. من اینه نمیگم که شما من دوست داشته باشید، شما من دوست نداشته باشید، ذاتن دوست دارم طلبه را. وقتی طلبه یه محرومیت میکشه، یه جایی مثلا ما گرفتاری داره، توصیه میکنیم، میبینیم که مورد اثر قرار نگرفت، معیو آدم ناراحت میشه، زجر میکشیم. خدایا به آبروی اهل بیت اسمت علیهم السلام، طلاب عزیز را کلن در تمام مراحل سرفراز و سربلند بگردان که احتیاج به اینجور چیزا نداشته باشید. خب و بالجمله فکل دم غیر محترم بذات این دشاره، از اونجا مونده بودیم، بله، هر خونی که غیر محترم باشد ذاتن پیش شاره، خارجون ان مورد روایته. خونهای غیر محترم خارج است از مورد اون دو تا روایتی که ما گفتیم. تا حکم احراقه حکم سایر المحرمات، حکم ریختن آن خونها، حکم سایر حرام هایی است که التی شرعت تقیت و فیها، شرعت هم بخونه ایب ندارد، تشریع شده از تقیت در آن، یعنی من باب تقیه خونهای غیر محترم در مقام اکراه و اجبار برای انسان جایز است احراقش تا جان خودش حفظ بشه و خونهای غیر محترم را احراق کنه، چون تقیه معناش ندیم. بقیه کلامو گفتار ما باقی موند فی ان الدم یشمل الجرح و قطع الاعضاء، آیا دم شامل جرح و قطع اعضا هم میتونه بشه؟ یعنی بگیم که وقتی به جرح رسید، قطع اعضا رسید، اونجا دیگه حق تقیه ندارد، یعنی حق ندارد این اقدام را بکنه برو هرچی بادا با او یختص و بالقتل، یا مراد از دم عبارت از قتل وچهان دو وچه از من اطلاق دم، من اطلاق دم از این طرف دم مطلق تقیه تا حد دمه، پس دم هم دم قتل را شامله هم دم جرح و قطع عضو را. و هو المحکی و عن شیخ، این مطلب خارجش گفتم قائل شیخ توسیه. شیخ توسی می فرماید دیگه برای جرح هم نباید اقدام بکند در مقام اکراه و اجبار و قطع عضو هم همینطور. اما یه وجه هم این است که جایزه و من عمومات تقیه و نفی الحرج و الاکراه، ادله تقیه ادله نفی حرج نفی اکراه عمومیت دارد، یعنی میگه که وقتی که مکره شدی به طور عام یجوز هر چیز در تو، منتها آن چی که استثناء شده فقط قتل استثناء شده، اما جرح دیگه استثناء نشده، اما قطع عضو دیگه استثناء نشده، یعنی اونا جایزه. عمومات اکراه، عمومات نفی حرج، عمومات رفع عن امتی شامل اینها هم هست. فرقی نداره، اون فرقی نداره دیگه، مطلق است دیگه، نمی کشد که تدریجا بعدها خواهد کشته خواهد شد و رفتی نداره. و ظهور دم المتصفی بیل، البته این حقن و حقنم دارد. دیروزم می گفتید که در وزن نسب مستر نداریم، نسب نسب داریم خیلی جاها، مثلا قدم چیه مستر یا نه، قدم مستر دیگه، قدم عالم یعنی قدیم بودن، مستران است در آخر معنای فارسی آن دال نون تا نون باشه، قدم قدیم بودن، نسب نسبت داده شدن همطور. ها حقن و حق هست هر دو. باز نگاه کنید دیگه، حالا باز من حرف نمیزنم، باشه ایشون باشه مبقی رو باشه. و هو المحکی عن روزه، این حکایت شده از روزه و المصابیح، روزه مال شهیده، مصابیح مال علامه طباطبایی و ریاضن که معروف است دیگه، صاحب ریاض مرحوم سید علی ولا یخرو عن قوته. این وجه دوم مورد تأیید شیخ انصاری هم شد. سوال نور چشمانم بفرمایید ببینم، بنابر نظر مرحوم شیخ انصاری کسی که مأمور شد جرحی به کسی وارد کنه در حال اجبار، قطع عضو بکنه، آیا من باب تقیه جایز هست خودش کشته نشود اون کار را بکنه یا جایز نیست؟ به نظر شیخ انصاری جایز هست. اما چه کسی گفت که نه اونم جایز نیست؟ اگه گفتین شیخ طوسی، شیخ طوسی بزرگ، ایشون گفت که اونم جایز، همینطور که آدم کشتن جایز نیست من باب تقیه، قطع عضو و جرحم چون دم را مطلق گرفت. تمام برحمت کن. خاتمتون فی ما ینبغی للوالی العمل به فی نفسه و فی رعیته، یعنی پایان گفتار ما فی ما در خصوص آن چیزهایی است که سزاوار است در والی که به اون وظایف عمل کنه، فی نفسه در باره خودش اون وظیفه را عمل کنه و فی رعیته و در باره رعایا و دیگران، یعنی در آخر وظایف ولی را و وظایف فرماندارها، بخشدارها، امام جمعه ها، قضات، از اولیای امور، گردانندگان حکومت را بیان می کند. روا شیخون از شهید و ثانی، شیخ ما شهید ثانی روایت کرده رحمت الله علیه فی رسالته المسمى بکشف الریبه، اون رساله‌ای که اسم کشف الریبه است، ان احکام الغیبه و غیبه، گفتم که غیبه اسم مصدر، غیبه فعل مصدر، هر دو هم یتون. بی اسناده ان شیخ طایفه، سند و رسونده به شیخ طایفه، ان المفید، اونم از شیخ مفید، شیخ مفید قبل از شیخ طوسیه، اونم ان جعفر ابن محمد ابن قولده، قولده نه ها قولده نه قولده قوله وی ها نه قوله نه قوله وی این به ترقیقه، به ترقیقه ربطش رو نگاه کن، به ترقیق قول نه، قول به معنی گفتن، نه قوله وی نیست، قوله وی به ترقیق، یقین صد درصد هم به ترقیقه. ان ابیه ان سعد ابن عبدالله، اونم از سعد ابن عبدالله، یه قضیه درباره ابن قولوی داشتم دیگه، چون زیاد حرف زدم امروز اونو نمیتونم بگم که چگونه شرف یافت شد محضر مبارک امام زمان سلام الله تعالی علیه، انشاءالله فردا براتون میگم، حالا فردا فردا، امروز زیاد حرف زدم. ان احمد ابن محمد ابن عیسی، ان ابیه محمد ابن، ان ابیه اونم که محمد ابن عیسی الاشعری، ان عبدالله ابن سلیمان نوفلی، دیگه اینو معلومه. قال کنت عند ابي عبد الله عليه السلام، بودم محضر حضرت امام صادق علیه السلام، فاذن بمولا عبد الله النجاشی، یعنی در این زمان دیدم یک غلامی که مال عبد الله النجاشی بود که قد ورد علیه، وارد شد به امام صادق علیه السلام، علیه برمیگه به امام صادق علیه السلام، تسلم این مولای عبدالله النجاشی سلام عرض کرد و اوصل الیه کتابا، یک نامه ای را تقدیم کرد، ففزه او، امام صادق علیه السلام آن را پاره کرد، یعنی پاره کرد که یعنی باز کرد دیگه، ففزه او و قرأه او، باز کرد و خوان، فاذا اول سطر فیه بسم الله الرحمن الرحیم، اول سطرش اینها بوده. نجاشی نوشته بود که اطال الله بقاءه سیدی، خداوند طولانی کند عمر عزیز من و آقای من، و که اینو می نویسن تو نامه ها، و جعلنی من کل سوء فداهو، منو قرار بدهد در مقابل هر بدی ها عوض سیدم، یعنی من در عوض بلاگردان نمیگم، بلاگردانش شوم، ولا ارانی فیه مکروهن، خداوند به من نشون ندهد درباره آقایم یک مکروه، یک کراهت آور را، یعنی نبینم یه روزی که او ناراحت است، تا انه ولی ذالک، ضمیر انه به خدا برمی‌گردد، خداوند ولی اینهاست، یعنی خداوند حاکمیت دارد که این دعای منو استجابت کنه، ذالک هم به مشاله یعنی مدعو به من، خدا هست ولی این دعای من که مدعو به منو استجابه کنه، والقادر علیه، خدا قادر است که آنچه که من خواستم انجام بده، ما یرالی العمل بها، بعد می فرماید که من چیز شدم مکروهن، والقادر علیه اعلم سیدی و مولایه، در نامه چینه نمید، بدان آقایم و مولایم، اینی بلیتو بی ولایت الاحوال، من مبتلا شدم به ولایت والی بودن استان احوال، فا این رعا سیدی و مولایم، اگر مصلحت ببیند سید و مولای من، ان یهود دلی حدن، اینو به زبان خودم در بیارم یعنی یه الگوی به من بده، یعنی یه حدی معین کند به من، یه الگوی به من بدهد. او یمثل لی مثالا، یا یک مثالی را به من بزند که لستدلت بهی، تا پیش خودم استدلال کنم، یعنی دلیل و حجت قرار بدهم، طلبی دلیل کنم آن را به چی؟ حالا ببین خواهم گفت. لستدل یعنی لئن استدل بهی علی ما یقربنی الی الله، تا اینکه من استدلال کنم به وسیله آن به چیزی که آن یعنی اون الگو منو به خدا نزدیک کنه، بگم خدا من این کار را کردم حسب الامر امام صادق، استدلالم به گفته شما باشد که من این وسیله قرب من باشد به سوی خداوند، چون بدانید که انسان قصد قربت نمیتونه بکنه مگر اینکه یک استدلال داشته باشد. استدلال چیه؟ سند از ائمه داشته باشه. مسجد جمع کردن اون نماز را قربتن الالله میگید، اگر یه روایت درش نباشه میتونه قربتن الالله یکی؟ یا سایر نماز یا سایر دعاها؟ اینم همینجوریه، میگه که به من دستور بده تا استدلال کنم که او وسیله تقربم به خدا باشد. عز و جل و الى رسوله، یعنی منو نزدیک کند به خدای عز و جل و بر پیغمبرش. و یلخص لی فی کتابه ما یرالی العمل به، یعنی مولایم به من خلاصه بگوید در نامش آنچه را که صلاح میبیند بر من عمل را به آن، هر جور که صلاح میبیند عمل کنم اونو به من بنویسید. و فیما ابذلو، و در چه قسمت من بذل جان مال کنم. ابذل اینجا دیگه مطلق است دیگه، یعنی بذل مال و جان و علم و نفوذ و قدرت بکنم چیه؟ و اینه از او زکاتی، زکاتم را در کجا بگذارم یعنی مصرف کنم. و فی من اصرفها، در باره چه کسانی زکاتم را مصرف کنم، به چه کسانی زکات را برسانم. و بی من آنه، با چه کسی اونس بگیرم. و الى من افتری، با چه کسی مصاحبت کنم، استراحت نفسی پیدا کنم، رفاقت کنم، درد دل بگم. و بی من اصدق، به چه کسی وسوخ پیدا بکنم و آمن و اعمن یعنی و اعتماد بکنم. و ارجع الیه فی سری، و به او پناه ببرم در پنهانی ها. فعصا ان یخلصنی الله تعالی به هدایته، یا ابن رسول الله امید است که خداوند منو نجاتم بدهد به هدایت تو. اونو بخونید. حبابیلان فا اینک حجت الله علی خلقه و امینو، تو هستی حجت الهی بر مخلوقات و امین الهی هستی فی بلاده، در بلاد خدا. لا زالت نعمته علیک، دعا می کند همیشه باد، مستدام باد نعمت خداوند، ضمیر نعمته برمی گرده به الله، علیک برمی گرده به تو، یعنی مستدام باد نعمت خدا بر تو یا ابن رسول الله. قال عبدالله ابن سلیمان، عبدالله سلیمان میگوید فعجابه ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق جواب فرمودند بسم الله الرحمن الرحیم، هاتک الله به صنعه، خداوند احاطت کنه به صنع خودش، یعنی در گروه احاطه صنع خدا قرار بگیری. خب و لطفت بکرد بی منه، لطف کند خداوند به تو، به من خودش، به احسان خودش، تو را در محاصرهش نگه بدارد، مشمول منش قرار بدهد. و کلعک به رعایته، و تو را نگه بدارد، کلع یک لعو، مشددم بزیا خونده ان نسخه از کلعک، نه لزومی ندارد، کلعک و نگهت بدارد به رعایت خودش. فا اینه ولی یو ذالک، خداوند است که صاحب این کارها. اما بعدو فقط جاءنی رسولک نجاشی، فرستاده تو آمد به کتابی که یعنی نامه تو را به من آورد، فقراته و فهمتو، خواندم تحلیدم جمیع ما ذکرته آنچه را که ذکر کرده ای. خب جمیع ما ذکرته، اونم بخونید، و سألت عنه، سألت عنه، جمیع آنچه که سوال کرده بوده همه اونها را متوجه شدند. و ذکرتو، ذکرتو هم نخونه، این مفعول بخونه، و ذکرتو، بعضی از نورچشمان هم که قلمی، حالا میام اونجا میگم، قلم خوب دارید و نوشته هایی دارید، اینها را در اون نوشته هاتون با یک تناسبی منعکس کنید و قشنگم ترجمه بکنید. خیلی روایات اصلا از واقعا سلاست عبارات معلومه که اصلا از لبهای مبارک امام صادق علیه السلام این الفاظ در آمده، اصلا خیلی عجیبه، یه خود دقت داشته باشید در اون ملاحت عبارت ها. و ذکرتو انک دلیت، متذکر شدم یا بذکرت، تو تذکر دادی به من، هر دو معنی ندارد، تو تذکر دادی که بولیت، اون مفعول بخونید، بولیت بی ولایت الاحواز، مبتلا شده به والی بودن احواز، و سرزن ذالک و ساعنی، این خبر هم منو مسرور کرد، سرزنی مسرور است، و ساعنی یه خودم منو ناراحتم هم کرد، نگرانم هم کرد، و ساخبی رو که بیما ساعنی من ذالک و ما سرزنی انشاءالله تعالی. الان دارد خبر میدهم و می نویسم که چرا خوشحال شدم و چرا از یک جهتم ناراحتم. و اما سروری بی ولایتی که خوشحال شدم که تو والی شده ای، فقلتو پیش خودم گفتم، قلتو حدیث نفس است، یعنی پیش خودم در نفس خودم گفتم که عسا ان یغیث الله بک ملحوفن خائفا، امیدوارم خداوند غیاث و پناه بدهد به وسیله تو، بی سببیت، به سبب تو یک ملحوف خائف را، یعنی یه نفر که در تلحفه، در آتش غم میسوزه و خودشم در ترسه، به دست تو آن را نجات بخشد، من اولیای آل محمد صلوات الله و سلامه علیه، و یعن بیک و یعز بیک ذلیلهم، خداوند امیدوارن عزیز کند به سبب تو ذلیل دوستان ما را، و یکسو بیک آریهم، و بپوشاند به سبب تو برهنه های اونها را، آری جمع است و حالتی نصب و جرش به یاخت دیگه، آرین آریانی آرونه، درست شد؟ آرونه، حالت نصب جرش میاد آرینه، اضافه شده به سوی ضمیر هم، نونش افتاده، چی شده؟ شده و یک سو بیکه آریه، یعنی آرینه، نونش هم افتاده، واضحیتون شد؟ بله؟ نه دیگه آری چطور رفت بکنش؟ و اونجا باید آری همون باشه آخه؟ نه 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 داره آری هم اونا جمع از خودشون هست، اولیا جمعه عزیز من، چرا اینجور میکنه؟ دیگه چرا میخوای مباحثه کنیم؟ آری هم آرین هم حالا که نخمی جمعشی جمعه دیگه، خیلی ساده که، و یقوا بیکه ضعیف هم، و ضعیف هم بخونه بهتر است، یقوا بیکه ضعیف هم قوی بشوند به سبب تو ضعیف اونها، همه اینها جمع، و یطفا بک نار المخالفین عنهم، دفعی بشوند به سبب تو آتش مخالفین از اونها، آتش روشن میکنه اونها بیچاره کنند. پس از این نظر خوشحال شدم که مظلومین را از اولیای آل محمد تو نجات بدهی، به دست تو نجات پیدا کنند. و اما الذی صاعنی، از گفت ازت هم خوشحال هم ناراحت، آنچه که باعث ناراحتی هم شد من ذالکه، فإن گوش کن نجاشی، فإن أدنى ما أخاف عليك أن تأثره، کمترین چیزی که درباره تو من میترسم تو لغزش پیدا کنی، اثره به معنی لغزیدن و افتادن، اینجا کنایه است از خطر، یعنی آنچه که از تو میترسم تو خطر بکنی، به ولی لنا به یکی از اولیای ما اشتباه کرده باشی، حالا تشم رائحت حضیرت القدس، تو عطر حضیرت القدس اسم بهشت است، بوی بهشت به مشام تو نخواهد خورد. فإنی ملخص لك جمیع ما سألت عنه، من خلاصه میگویم به تو آنچه که سوالاتی کردی، فإن انت عملت به، اگر به آنها عمل کردی، ولم تجاوزه، از آنها تجاوز نکردی، رجاوت ان تسلم، ان شاء الله تعالی امیدوارم سالم بمانی. اخبرن یا عبدالله، از خودش نفر بازم سند را می رساند به رسول اکرم، اخبرنی یا عبدالله، عبی فاعلش عبی، خبر داد به من یا عبدالله نجاشی، نجاشی اسمش عبدالله، که اخبرن فاعل اخبرنی که عبی پدر من، ان آبائه پدر منم از پدرانش، همه اونها ان علی، سند را میرسن به رسول اکرم، اونها هم از حضرت علی، علی علیه السلام که ان رسول الله، یا اونم اخبر ان رسول الله چیه؟ انهو قال، رسول اکرم فرموده که من استشاره اخوه المؤمن المسلم، خبر نبوی اینه، کسی که از او مشورت کند برادر مسلمانش، فلم یمهزهن نصیحه، یمهزهن نصیحه، و او تمهید نصیحت نکند، یعنی نصیحت را محضتن الالله نگوید، سلب الله لبه عنه. پیغمبر اسلام فرموده هر کس از شما نصیحت بکند، نه تمهیز نصیحت نکنید ها، خداوند عقل شما رو سلب میکنه. چرا؟ آخه اون نصیحت از شما مشورت میکنه، میخواد از عقل شما استفاده بکنه دیگه. شکرانه عقل چیه؟ شکرانه عقل این است که به دیگران نصیحت را خالصانه بگویه، و الا شکر عقل را به جا نیاوردی، هر کس نعمتی را شکر نکنه اون نعمت از دستش میرود. واضحتون شد اون رمز قضیه؟ این هم که عرض کردن این حدیث را من اینقدر دوست دارم، اینقدر ملاحت دارد، اینقدر اشارات دارد، اینقدر رموز داره، جهتش اینه، اگر نصیحت را تمهیز خالصانه نکنه خداوند سلب میکند لب عقل او را انگو. چرا؟ شکر عقل این است که خالصانه نصیحت مردم را عهده بگیره. شب تلفن میکنه، اختلاف خانوادگی پیدا میکنه، وسط مطالعه الان بدان انی سأشیرو علیک برأی، من به تو اشاره میکنم، مثل اینکه وقت گذشته، وقت گذشته.